أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب ماه سفر آغاز شد در این هفته و امروز در آستانه هفتمین روز ماه سفر قرار داریم. تنها نقلی که در تولد امام کاظم علیه السلام وجود داره، میلاد اون حضرت در روز هفتم ماه سفر در روز یک شنبه از سال 128 قمری است. در مورد تولد اون حضرت تقریبا میشه گفت روایت منحصر به فرده. امام کاظم علیه السلام در روز هفتم ماه صفر از مادرشون حمیده که زن بسیار والا مقام است و مورد تجلیل امام صادق علیه السلام که روایاتی نقل شده از زبان امام صادق در تعظیم قدر این بانوی بزرگوار متولد شدن، مادر ایشون حمیده و پدر ایشون امام صادق علیه السلام. 20 سال از عمر شریف امام کاظم علیه السلام در محضر پدر طی شد و سالهایی در کنار پدر بزرگوارشون در اون نهضت عظیم علمی که امام صادق علیه السلام به دنبال امام باقر پرچمدار او شدن در جهان اسلام، امام کاظم بازو و مددکار پدر بودند. بعد از شهادت امام صادق علیه السلام، امام کاظم در دوران اختناق وحشتناکی که حکومت بنی عباس حاکم کرد 35 سال مسئولیت امامت شیعه رو بر دوش داشتند و در طول این 35 سال به یک لحاظ حرکت عظیم پدر رو دنبال کردن علی‌رغم اختناقی که بود. شاگردان برجسته امام صادق علیه السلام رو حضرت گرد آوردن و تا زمانی که در مدینه تشریف داشتن اونها رو تحت آموزش ها و تربیت های خیش گرفتن و شخصیت های بسیار برجسته‌ای در محضر اون بزرگوار تربیت شدند. یک جنبه نقش امام کاظم علیه السلام شخصیت علمی اون بزرگواره و پرچمداری نهضت علمی در پی امامین باقرین و صادقین علیهم السلام. بعد دیگری که در شخصیت امام کاظم علیه السلام به دقت قابل تشخیصه، صبر و مقاومت در برابر دستگاه ستمکار حکومت عباسی است. ببینید نکته دقیقی است، شاید بعضی ها توجه نداشته باشند. اگر امام کاظم علیه السلام موضعی در حوزه سیاست علیه حکام جور نمی داشتند، یقینا دستگاه بنی عباس دلیلی نمی داشت که با دستگیری اون حضرت گروهی از مردم تحت حکومت خودش رو نسبت به خودش تحریک کنه و بدبین بکنه. اینکه امام کاظم علیه السلام رو با اون شرایط خاص میان از مدینه میبرند و دو تا محمل شبیه هم درست میکنن، یکی به سمت بغداد روانه میشه و یکی به سمت بصره، و امام کاظم رو مخفیانه در اون محملی که به سمت بصره میره قرار میدن و در واقع اینجوری رد رو گم میکنن که دوستان اهل بیت نتونند تشخیص بدن که حضرت رو اساساً به کجا بردن، و بعد وقتی حضرت رو به بصره میبرن حضرت در اونجا زندانی میشن، از بصره به زندان بغداد منتقل میشن و ادامه زندانشون در اونجا طی میشه و نهایتاً به زندان سندی ابن شاهب که یک موجود پلید خبیث و خونخاره منتقل میشن. اون دو زندانبان قبلی دستور گرفتن از خلیفه که امام کاظم رو اونها بکشن در زندان، اما اون دو زیر بار این کار دیگه نرفتند. اما سندی ابن شاهک موجود پلید و خبیث و جنایتکاری بود که با قساوت تمام این مأموریت رو انجام داد. این مقاومت و استواری امام کاظم علیه السلام در شکنجگاه ها و زندان های دستگاه بنی عباس به خوبی نشون میده که امام کاظم اینجوری نبود که نسبت به مسائل جامعه خودش، مسائل سیاسی حاکم در عصر خودش سکوت پیشه کرده باشه و هیچ موضعی نداشته باشه. چون اگر اینجوری میبود یقیناً دستگاه بنی عباس به نفع خودش نمیدید که با زندانی کردن و شکنجه کردن و نهایتاً به شهادت رسوندن امام کاظم گروهی از مردم تحت حکومت خودش رو علیه خودش شریحه دار بکنه. این خوب نشون میده که امام کاظم موضع گیری های روشنی داشته. شاید توی سالهای قبل که صحبت کردیم اشاره کردم تجلیلی که امام کاظم از شهید فخر و نهضت او به عمل میارند بسیار بارزه و این خوب نشون میده که حضرت گرچه بنا به مصالحی خودشون صورت ظاهر پرچمداری یک نهضت آشکار رو عهده‌دار نشدند، اما از حرکت‌های انقلابی که توسط شیعیان برجسته و خاندان رسالت برپا میشه، چون شهید فخر پسر حسن مثلث دیگه، یعنی از تبار و سلاله امام مجتبی علیه السلام، از این نهضت ها کاملا حمایت میکنند و رهبر شهید این نهضت رو به شدت تجلیل میکنند. حالا ای حال یک بعد شخصیت امام کاظم رو در این مقاومت و صبر و پایداری در زیر شکنجه ها و در زندان های مخوف دستگاه بنی عباس میتوان دید. حضرت اسوه است برای ما که درس صبر و مقاومت و ایستادگی بیاموزیم، در برابر دشواری ها و سختی ها میدان رو خالی نکنیم و اظهار ضعف و عجز و ناتوانی نکنیم. بعد دیگر بسیار زیبا و جذاب شخصیت امام کاظم علیه السلام در عبادت و عرفان اون حضرت تجلی کرده. امام کاظم علیه السلام مظهر عبادت‌های عارفانه در زیر شکنجه‌ها و غل و زنجیرهای جائرانه دستگاه بنی عباسند. حضرت چنان غرق عبادت‌های عارفانه است که زندانبان‌ها و شکنجه‌گرها در برابر این صحنه‌های عبادت و مناجات تکون میخورن و برخیشون متحول میشن. چرا چنیده باشید اون زن بدکاره ای رو که به خاطر شکنجه روحی امام کاظم علیه السلام حکومت فرستاد توی سلول اون حضرت، بعد مواجه شد به اینکه این زن کاملا منقلب شد و گریه های عجیب و سجده های عجیب، او رو احضار کرد خلیفه که چه شده، این چه وضعیه، و او ابراز کرد که من وقتی حالتهای عارفانه امام کاظم علیه السلام، عبادتها و گریه های اون حضرت، شب زنده‌داری های اون حضرت رو در اون شکنجه‌گاه دیدم، امام کاظم که اصلا تأثیری از من نپذیرفت، من بودم که متحول شدم و راه خدا رو در پیش گرفتم. به هر حال این صبر و مقاومت و استواری امام کاظم علیه السلام درس بزرگی است و در کنارش این عبادت و عرفان حضرت، مناجات های زیبا و سجده های طولانی، ساعت های متمادی حضرت در سجده. وقتی خلیفه میاد از بالای اون زندان که زندان یه دخمه ایست مثل چاه مانند، حضرت ته اونجا زندانند و زیر شکنجه، وقتی میاد از بالا میبینه، میبینه که ظاهرا یه پارچه‌ای افتاده رو زمین. از اون زندانبان میپرسه پس موسی بن جعفر کن. به خلیفه میگه که او موسی بن جعفره، او ساعتها در سجده به سر میبره و الان در سجده است. و این نشون میده چقدر پیکر مطهر امام کاظم علیه السلام کاهیده و رنجور شده بود زیر این شکنجه ها و زندان های طولانی که نور آفتاب هم در این فضای زندان نمیتابید، که اصلا پیکر حضرت زیر جامعه حضرت دیده نشد از اون بالا، و او گمان کرد پارچه‌ای بر کف زندان افکندند. حالا ای حال امام کاظم علیه السلام سمبل عبادت و عرفانند، سمبل اخلاقند، سمبل حلم و کظم غیظند. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق بده از ابعاد بالای شخصیت الگویی امام کاظم علیه السلام به عنوان دوستدار و پیرو اون بزرگوار ما الهام بگیریم و بتوانیم در حد ظرف وجودی خودمون اون سجایا و کرامات و عظمت اون بزرگوار رو برخوردار بشیم انشاءالله. من چند تا جمله از امام کاظم علیه السلام بخوانم. امام کاظم علیه السلام در بیان یکی از آموزه های سلوک عرفانی در بحث محاسبه تأکید عجیبی فرمودن. این عبارت رو همه شنیدید بارها که حضرت فرمود لیس من من لم یحاسب نفسه فی کل یوم. فرمود کسی که در هر شبانه روز یک بار نمی نشینه حساب بکنه که این فرصت گرانبهای عمر رو در این روز چگونه هزینه کرده، چی از دست داده و چی به دست آورده، کسی که اهل محاسبه نفس نیست، این اصلا از ما نیست. نام شیعه و دوست اهل بیت رو بر خود ننهد. این خیلی تعبیر عجیبی است. یه وقت توصیه میکنن، یه وقت امر میکنن، یه وقت تأکید میکنن، اما یه وقت اینجوری بیان میکنن که کسی که محاسبه نفس نمی کند اساسا شیعه نیست، اساسا دوست ما اهل بیت نیست. به هر حال سرمایه گرانبهای عمر و استعدادها و توانایی هایی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده، مؤمن یقینا با حساب اونها رو صرف میکنه، هدر نمیده، بی توجه اونها رو نمیگذاره از دستش بره. فرمود لیسم نامن لم یحاسب نفسه فی کل یوم فان عمل حسنا استزاد منه. حالا وقتی در پایان یک روز تلاش، شب هنگام وقتی که میخواد دیگه به بستر بره، نشست و یه بررسی کرد که خب من امروز رو چجوری مصرف کردم، از اجزاء وجود خودش گزارش کار گرفت. ای چشم بگو ببینم از صبح تا به حال به چه نگریستی، چه نگاه هایی کردی، ای گوش به چی گوش سپردی، ای زبان چه گفتی، ای دهان ای کام چه خوردی چه نوشیدی، ای دست چه کردی چه نوشتی، ای پا به کجا قدم نهادی، ای اندیشه و ذهن به چه فکر کردی و اندیشیدی، ای دل به چه دل بستی. از تمام وجود خودش آخر شب یه گزارش میگیره، ببینه امروز رو چگونه هزینه کرد، چگونه مصرف کرد، چی به دست آورد و چی از دست داد. قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان تقوای الهی رو مراعات کنید. یعنی در عرصه عمل، در عرصه کار، در طول زندگی با تقوا، با کنترل رفتار کنید. هر کاری پیش آمد نکنید، هر سخنی پیش آمد نگویید، هر صحنه‌ای پیش آمد رو ننگرید، هر صدایی عرضه شد رو گوش نسپرید. اتقوا الله، این تقوا تقوای مراقبه است. مؤمن مراقب خودشه، همه وجود خودش رو تحت کنترل داره، رها نیست که هر صحنه پیش آمد چشم به او بنگرد، چشم تحت کنترله، زبان رها نیست که هر سخنی پیش آمد بگوید، تحت کنترله. این کنترل، این توجه، این تحت مراقبت داشتن وجود خیش، ظاهر و باطن خیش رو اصطلاحاً توی سلوک عرفانی بهش مراقبه میگن. حالا سالکی که در آغاز روز با خودش قرار گذاشته امروز رو خوب و متعالی استفاده کنه ازش، این فرصت گرانبهای عمر رو که خدا یک بار دیگه بعد از مرگ شبانه تولد و حیات روزانه رو در آغاز روز به او عنایت کرد، حالا که دوباره زندش کرد خدا بعد از خوابیدن، که انگام خواب انسان میمیره، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، حالا که بعد از مرگ شبانه، مرگی که دیشب با خوابیدن روح از او جدا شد، روح انسانی از او جدا شد، ولو نفس حیوانی در او بود، قلب میزد، خون تو رگ‌ها جریان داشت، اما روح انسانی دیگه در او نبود. بعد از این توفی، یعنی به طور کامل گرفته شدن روح و قبض روح شدن به هنگام خواب، حالا دوباره امروز صبح خدا من رو بیدار کرد، روح رو به من برگرداند. بدونی مستحب آدم وقتی صبح از خواب بیدار میشه، یا حالا نیمه شب اگر رفته شب زنده داریست، از خواب که بیدار میشه بگه الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور، حمد اون خدایی که بعد از اینکه دیشب خوابیدم من رو میراند دوباره من رو زنده کرد، به حشر و نشر همه مردگان در پیشگاه خدا خواهم. الحمدلله الذی رد علی روحی لأحمده و اعبده، حمد اون خدایی که روح من رو دوباره به من برگرداند تا حمد خدا و عبادت و بندگی خدا رو در پیش بگیرم. خب از ابتدای صبح بعد از بیدار شدن با خودش قرار گذاشت امروز رو چجوری مصرف کنیم، که به این اصطلاحاً میگن مشارطه. با تک تک اعضاء ظاهر و باطن خودش قرار گذاشت، ای چشم چه نگاه هایی بکن، ای زبان چه سخنانی بگو، ای دست چه کاری بکن، ای پا به کجا قدم بنه، ای کام چه لقمه هایی، چه جرعه هایی رو فرو بده، ای ذهن به چه بیندیش، ای دل به چه دل بسپار. با همه وجودش در آغاز روز شرط و قرار گذاشت، مشارطه کرد که چگونه روز رو صرف کنه، و در طول روز همه وجود خودش رو تحت مراقبه و کنترل داشت، که از اون شرط آغازین روز تخلف و تعدی اتفاق نیفته. حالا که روز به پایان رسیده، شب هنگام او میخواد به بستر بره، یک حساب رسی از خودش میکنه که چگونه مصرف کرده. علی حال اون کنترل در طول روز مراقب است. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان تقوا داشته باشید، خودتون رو تحت کنترل داشته باشید، تحت مراقبه داشته باشید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و هر یک از شما باید بنگرد که برای فردای قیامت خودش چه از پیش فرستاد. این همون محاسبه است که امام کاظم فرمود کسی این کار رو نکنه اصلا شیعه نیست، دوست ما اهل بیت و پیرو ما خاندان پیامبر نیست. ولی تنظر نفسون ما قدمت لقد، نگاه کنه ببینه برای فردای قیامتش چی از پیش فرستاد. بعد مجددا فرمود واتقوا الله، و تقوا رو مراعات کنید. این تقوایی که برای بار دوم گفته شد تکرار نیست. اون تقوای اول تقوای مراقبه بود، تقوای به هنگام عمل بود. این تقوای دوم تقوای محاسبه است. یعنی حالا که آخر شب نشستی به حساب رسی خودت پرداختی، داری میبینی چجوری روز رو هزینه کردی، سود بردی یا زیان کردی، تو این حساب رسی دقیق حساب رسی کن از خودت. خودت رو علکی تبرئه نکن، توجیه نکن، سر خودت کلاه نگذار، خودت رو گول نزن، راست رو سی از خودت حساب بکش. و اتقوا الله، این تقوای محاسبه است. خب حالا این حساب رسی رو در پایان روز کرد. امام کاظم فرمود فإن عمل حسنا استزادمه، اگر دید کار خوبی انجام داده، عمل نیکی انجام داده، از خدای متعال طلب می کند که زیادتر بتواند این کار نیک رو انجام بده. فا فردا کارهای نیک بیشتری رو انجام بده، توفیق بیشتری خدا نصیب بکنه. اولا این کار نیک رو به حساب خودش نمیگذارد که غرور بیاد سراغش، اوج گریبان گیرش بشه. میداند که توفیق الهی بود که این کار نیک به دست او جاری شد، هنر خودش نبود. و حالا که هنر خودش نمیداند، از اون کسی که این توفیق رو به او داده اولا تشکر میکنه، سر به سجده شکر میگذاره که چنین توفیقی رو به من عنایت کرد، و ثانیا از خدا طلب میکنه بیشتر به او این توفیق رو برای فردا عنایت کنه. ولئن شکرتم لأزیدنکم. و این تشکر در پایان روز به خاطر توفیقاتی که در روز نصیب شده زمینه زیادتی و افزونی این توفیق برای روز آینده. بعد حضرت فرمود و ان عمل سیئاً، اما اگر دید نه چشم نگاه هرزه‌ای کرده، زبان سخن یاوه‌ای گفته، گوش به مطلب یا آوای حرامی گوش سپرده، کام لقمه و جرعه حرام یا شبهناکی رو بلعیده و فرو داده، زبان سخن ناروایی گفته، دست عمل ناشایستی انجام داده، پا قدم به مجلس گناهی نهاده خدای ناکرده، اگر دید کار خطایی از او سر زده، اون شرط و قرار آغازین ازش تخلف صورت گرفته، و این عمل سیئاً استغفر الله، استغفر الله منه و تاب الی. وقتی دید کار زشتی کرده، او کار زشت رو میگه خودم مجرمم، خدا همه زمینه های خوب بودن رو فراهم کرد و من بدی کردم، تقصیر خودمه. و حالا که تقصیر خودمه، از خدا طلب مغفرت میکنه، میگه خدایا من رو ببخش، به حساب نفهمی من، به حساب بیشعوری من، به حساب کوته فکری من بگذار این معصیت رو و از من درگذر. من نخواستم با تو بجنگم، من منکر مطاع بودن تو نبودم، من اهل این که به جنگ تو بیام با معاصی نبودم، نفهمیدم، اراده ضعیفم در برابر وسوسه های شیطانی و تمنیات نفسانی تا به ایستادگی نیامد و من آلوده شدم. هرچه بگی خدایا حقه، تو این فرصت گرانبها رو در اختیار من قرار دادی، این همه هم زمینه رو برای خوب بودن و متعالی بودن فراهم کردی، انبیا رو فرستادی، اولیا رو فرستادی، راه نیکی رو برای من تبیین کردی، من رو دعوت و تشویق کردی، و من از سر نادانی و جهالت این سرمایه گرانبهای عمر رو به جای اینکه دستمایه سعادت و تعالی و نیل به قرب و رضای تو بکنم، مایه غضب و خشم و سخط تو کردم، مایه استحقاق خودم برای عذاب و کیفر الهی کردم. خدایا من منکر خدایی تو نبودم، من منکر این که فرمان تو باید اطاعت می شد نبودم، من سر بر نداشتم به طغیان در برابر تو، ضعیف بودم، نفهمیدم، به حساب نفهمی و نادانی من رو ببخش. طلب مغفرت میکنه، توبه میکنه در پیشگاه الهی و تصمیم میگیره اگر خدای متعال روز دیگری رو برای او مقدر کرد و امشب که داره میخوابه فردایی برای او رقم خورد و بیدار شد و دوباره روح به او برگشت، دیگه نگذاره نفس و شیطان بر او مسلط بشه و آلودگی ها رو تکرار بکنه. به هر حال وظیفه محاسبه وظیفه بزرگی است، کسی که اهل محاسبه نیست راهی به کمال و فلاح نخواهد داشت، کسی که بی حساب عمر رو هزینه میکنه و ارزیابی نمیکنه که چه به دست آوردم از هزینه کردن این عمر، این راهی به تعالی و تکامل نخواهد برد. این یکی از تأکیدات امام کاظم علیه السلام. حدیث دیگری رو امام کاظم علیه السلام حدیث قدسی رو بیان فرمودن. امام کاظم علیه السلام فرمودن اوحى الله تعالی الى داوود علیه السلام، خدای متعال به داوود پیامبر علیه السلام وحی کرد یا داوود حذر فانذر اصحابک عن حب الشهوات فان المعلقة قلوبهم بشهوات الدنيا قلوبهم محجوبتون عنی. خدای متعال وحی کرد به داوود فرموده داوود اصحاب خودت رو، یاران خودت رو تحذیر کن، پرهیز بده و انذار کن، بترسان از دل سپردن و دوستی و محبت لذائذ طبیعی و نفسانی، بترسان اینها را، از اینکه محبت نسبت به اونچه که در جنبه‌های نفسانی و طبیعی و مادی و دنیوی اشتها برانگیزه است، رغبت برانگیزه است، به اینها دل بسپرند، محبت اینها رو در دل جا بدن، تحذیر کن، انذار کن اونها رو. چرا؟ چرا؟ چون کسانی که دلهاشون تعلق پیدا کرده به محبت لذائذ نفسانی و جسمانی، قلوبهم محجوبتون عنی، دلهای اونها در حجاب است از من خدا، اونها نمیتوانند به دیدار و لقاء من نائل بشن. انسان تا وقتی که در زندان محبت شهواته نمیتواند به فراخنای دیدار و لقاء الهی راه پیدا کنه. بنابراین راه بیرون آمدن از حجاب و نجات از بعد و فراق، بیرون کردن محبت لذائذ نفسانی و جسمانی است از وجود خیش. حدیث سوم، امام کاظم علیه السلام فرمودند ین بقی لمن اغلا عن الله ان لا یستبتعه فی رزقه ولا یتهمه فی قضائه. فرمودند برای کسی که از جانب خدا توفیق تعقل پیدا کرده، اهل اندیشیدن، اهل درایت، اهل فهم، اهل درک، اهل شعور، سزاوار برای یک چنین کسی که در مورد رزق الهی نگه که خدا کند رزق من رو به من میده، خدا دیر عمل میکنه، خدا کند عمل میکنه، اینجوری نگه، یه همچین قضاوتی نداشته باشه که خدا تو روزی دادن خیلی دیر میجنبه به اصطلاح، ولا یتهمه فی قضائه، و در مقدراتی که خدای متعال جاری میکنه خدا رو متهم نکنه. یعنی اون چه که اتفاق میفته تو زندگیش رو چیزهای بدی ندانه، و رزقی رو هم که به دستش میرسد رزق کمی ندانه. انسان عاقل، انسان اندیشمند میداند که هم زمام رزق در دست خداست، هم سررشته مقدرات و قضا در دست پروردگاره، و خدای متعال خدای خبیره، خدای رحمان و رحیمه، خدای حکیمه، خدای غنیه، خدای جواد و کریمه، و از شخصی با این ویژگی ها محال اونچه که صادر میشه خیر نباشه. خب از خیر محض جز نکویی ناید. انسان عاقل، انسان اندیشمند وقتی این رو درک کرد یقین میکند که مناسب ترین میزان رزق و روزی برای او همونیست که عملا در اختیار او قرار گرفته، و بهترین حوادث و رخدادها که میتونه زمین ساز تعالی و تکامل او باشه همین اتفاقاتیست که خدا در زندگی او پیش آورده. نه خدا رو در رزق دادن سست و کاهل و ناتوان می‌بینه، و نه در مقدرات الهی خدا رو متهم می‌داند و اون چه پیش آمده رو بد ارزیابی می‌کنه. انسان عاقل رزق رو مناسب ترین رزق میدانن، مثل یه پزشکی که دوز دارو رو تنظیم میکنه. تو بحث رزق خدا توفیق داد، مباحث مصباح توضیح دادیم این رو دیگه، که دقیقاً رزق هر کسی رو خدا متناسب با شرایط روحی او تنظیم میکنه و اون مقدار مورد نیاز او رو خودش هم تضمین کرده که به او برسانه. یک سر سوزن کمتر یا یک سر سوزن بیشتر برای او زیان بخش خواهد بود. بنابراین با این اعتماد اون رزقی که خدا داد رو به گوارایی و شیرینی تحویل میگیره. همونطور مقدرات الهی رو، هرچی که خدا میکند رو بهترین گزینه میداند برای تعالی و رشد خودش. حدیث چهارم، این حدیث رو هم شنیدید ولی یاداوریش خوبه. امام کاظم علیه السلام فرمودن کلما احدف الناس من الذنوب ما لم یکونو یعملون احدف الله لهم من البلاء ما لم یکونو یعدون. فرمود هرچه که مردم گناهی رو که در گذشته انجام نمی دادن، این گناه نو ظهور جدید رو مرتکب بشوند، متقابلا خدا هم از بلاها بلایایی رو که اینها به او عادت نداشتند و حساب نمی کردن که چنین بلایی براشون پیش بیاد، چنین بلایایی رو برای اونها می فرستند. پس هر بلا و مصیبتی که نو ظهور تو زندگی ما نتیجه گناه های نو ظهوریست که پیشه کردیم، و این رو هم تعبیر زیبا میشه کرد. ببینید هر بیماری جدیدی که شخص خودش رو به او مبتلا میکند مستلزم معالجات جدیدیست که پزشک خیرخواه و حاضر در مورد او به عمل بگذاره. بلاها گفتیم یکی از جنبه هاش همون جنبه درمانگری روحه، روح آلوده به گناه، روح آلوده به غفلت. برای پاک شدن از آثار گناه و غفلت در دل بلاها پاک میشه. بنابراین هرچه که بشر با ارتکاب گناهان جدید روح خودش رو به بیماری جدیدی مبتلا کنه، خدای مهربان، خدای خبیر، خدای خیرخواه برای خلق برای معالجه این بیمار روحی داروی جدیدی رو وارد عرصه میکنه، بلای جدیدی رو در زندگی او وارد میکنه. لذا از اون جهت که خدا میکنه بسیار زیبا و عالی است، در واقع معالجه میکنه. اگر او رو رها میکرد این بیماری او رو نابود میکرد. خدا او رو با این معالجه از این بیماری نجات میده. منتها از اون منظر که خود شخص با اراده خودش انتخاب کرده چنین معصیتی رو، طبیعتاً این رو دیگه میشه عذاب دانست، این رو میشه کیفر دانست. از این طرف کیفر و تنبیه و عذاب است، از اون طرف درمان و معالجه و ظهور رحمت و لطف الهی است. و آخرین حدیث رو هم بخونم و این بحث احادیث رو پایان ببرم. امام کاظم علیه السلام فرمودن اجتهدوا، یعنی تلاش کنید. نشون میده که این کار کاریه که مستلزم تلاشه، خیلی آسون انجام نمیشه. اجتهدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات. فرمودن تلاش کنید که زمان شما، روز شما به 4 بخش زمانی تقسیم بشه. برنامه ریزی در زندگی کاریه که یه اراده قوی میخواد، یعنی این که انسان برنامه ریزی کرد به اون برنامهش پایبند باشه، هرچه اتفاق پیش آمد برنامه خودش رو به خاطر او به هم نزنه، با اراده قوی ایستادگی کنه برای به اجرا در آوردن برنامه هاش. خب حالا این 4 ساعت چجوری تنظیم بشه؟ این 4 بخش زمانی چجوری تقسیم بشه در هر شبانه روز؟ ساعتون لمناجات الله، اولین موردی که حضرت بیان میکنن مناجات و راز و نیاز با خداست. یه زمانی رو در شبانه روز برای این کار اختصاص بده. مناجات یعنی گفتگوی در گوشی، نجوا کردن، گفتگوی محرمانه و عاشقانه. یه ساعتی بذارید برای این راز دل گفتنهای محرمانه و عاشقانه با خدا. این ساعت تعریف شده ای باشه، نگذارید برنامه دیگری بیاد این وقت رو اشغال کنه. و ساعتون لامر المعاش، یه بخش دیگر از زمان شبانه روزتون اختصاص پیدا کنه به تلاش برای تأمین نیازهای زندگیتون. این نشون میده که انسان مؤمن پیرو و اهل بیت آدمی نیست که سربار دیگران باشه. به اسم صوفیگری و به اسم درویشوازی کشکول گدائی به دوش بیاندازه و کله بر مردم باشه، که ملعونن من القا کله و علن ناس، کسی که بار خودش رو به دوش دیگران میافکند این مورد لعن و نفرین الهیست، از رحمت خدا محرومه. پس بخش دیگری از زمان باید اختصاص پیدا کنه به تلاش سازنده و مفید اقتصادی برای اینکه نیازهای زندگی خودش رو از راه یک کسب حلال و فعالیت سالم اقتصادی تأمین بکنه. اگر انسان با مناجات و با عرفان و با معنویات آشنا شد، این به این معنا نیست که دست از کار و کوشش و تلاش و فعالیت‌های لازم برای تأمین معاش خودش دست بکشه، بی رغبت بشه، بی حال بشه. نه، اون تلاش معاش هم یک عبادته. در احادیث داریم که برترین جزء عبادت کسب حلاله. مؤمن با تلاش هم خدمت به جامعه میکنه از رهگذر کارش، حالا تو هر رشته ای هست، یک خدمت به جامعه راه میده، یک نیاز جامعه رو تأمین میکنه، و از طرف دیگه عزت ایمانی خودش رو حفظ میکنه که ناگزیر نشه دست تکدی به سمت این و اون دراز کنه. انسان عارف سالک الله باید عزیز زندگی کنه، و لازمی عزیز زندگی کردن اینه که از تلاش خودش، از زور بازوی خودش نیازهای زندگی خودش رو تأمین میکنه. و ساعتون لمعاشرت الاخبان و الثقات الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن. فرمود سومین بخش زمانی برای ارتباط و معاشرت و آمد و شد با برادران ایمانی و افراد مورد اعتماد خیش. خب حالا این برادران ایمانی و افراد مورد اعتماد کیا هستن؟ کسانی هستن که عیبهای شما رو به شما میشناسن. ما معمولا به سمت کسی تمایل پیدا میکنیم که هی تحریفمونو بکنه، هی بگه دیگه شما خیلی دیگه اصلا نمیشه گفت چقدر خوبی نا. اینجوری آدم ها، این خلق سلیقه‌شون اینجوریه دیگه، با کسی رفیق میشن که تحریفشونو بکنه. اما امام کاظم علیه السلام عکس اینو دارن میگن، میگن اون برادران ایمانی و افراد مورد اعتمادی که شایسته است بخشی از وقت شبانه روزت رو به آمد و شد و ارتباط و گفتگو و مجالست با او اختصاص بدی، کسیست که عیبهای شما رو به شما معرفی میکنه. یعرفونکم عیوبکم، یک آینه صافیست که نقصهای شما رو برای شما بدون بزرگ نمایی و بدون کوچک کردن، همون چه که هست به شما نشون میده صادقانه. المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن. و یخلصون لکم فی الباطن، و این برادران و افراد مورد اعتماد کسانی هستند که تو باطن به شما اخلاص دارن، ارادت دارن. این دوتا رو بذارید کنار هم. یه عده آدم هایی هستن که در ظاهر خیلی تعریف آدم رو میکنن، اما تو باطن اصلا هیچ ارادت و اخلاصی ندارن، دارن با تعریف کردن طرف رو خامش میکنن، رامش میکنن، یک کلاه گشادی بذارن سرش، از موقعیت او، از امکانات او سوء استفاده بکنه. این یه تیپ دوسته، تیپ رفیقه. یه تیپ رفیق دیگه هم آدم داره که خیلی صریح، دوستانه، خیلی بیپرده عیبهای انسان رو با آدم میگن و در دل و در اعماق وجودشون نسبت به انسان اخلاص و ارادت دارن. و فرمود با این گروه دوم برید هم نشینی کنید، معاشرت کنید، بخشی از وقت شبان روز رو برای این بگذارید. از همینجا لازم اشاره کنم باز معنای عرفان و سلوک و حرکت در مسیر معنویات انزوا طلبی نیست، چون بعضی ها به گمان این که حالا ما اهل سیر و سلوک شدیم و اهل عرفان شدیم تمام ارتباطات رو قطع میکنن، پیوندهای خویشاوندی رو، ارتباطات دوستی رو میرن یه کنجی میخزند و با هیچ کسی هم رابطه برقرار نمیکنن. این اصلا الگوی مورد تایید اهل بیت. باید فرد اهل معاشرت باشه، اهل ارتباط باشه، اهل گفت و شنود و روابط اجتماعی باشه، منتها اون فردی که باش رابطه برقرار میکنه مهمه که یک دوست واقعی باشه. اینم سه تا زمان تا حالا، یه ساعت برای مناجات، یک ساعت برای تلاش تأمین معاش، یه ساعت هم برای معاشرت با مؤمنین، و ساعتون تخلون فیها للذاتکم فی غیر محرم. یه بخشی از زمان شبانه روز رو هم بذارید برای کارهای لذت بخش حلال، بذارید برای تفریح، بذارید برای ورزش، بذارید برای هر کاری که لذت بخش، شادی آور، نشاط بخش و حلاله. لذت از راه حرام میشه به دست آورد، میشه نشست نمیدونم غیبت کرد، نمیدونم اینو اونو مسخره کرد و قاق قاق خندید، یا لذایز دیگری که حالا هر بخشی از وجود انسان میتونه نوعی لذت حرام رو تجربه کنه، شنیدن موسیقی های حرام، نمیدونم دیدن صحنه های خدای نکرده آلوده و زشت از راه حرام. اما نه، این چشم میتونه به منظره های بسیار زیبای طبیعت چشم بدوزه و لذت ببره، این گوش میتونه به صداها و نغمه های بسیار لطیف ملکوتی گوش بسپره و لذت ببره، همه وجود آدم میتونه لذائز حلالی ببره. فرمود یه بخشی از شبانه روز رو بذارید برای این. باز بگیم سیر و سلوک این نیست که آدم خودش رو از این لذائز به طور کلی محروم کنه، اشتباه بزرگیه کسی که راه این لذائز رو بر خودش میبنده. چرا؟ ادامش رو حضرت فرمود، فرمود و به هذه الساعت تقدرون علی ثلاث ساعات، فرمود با همین ساعت چهارمی، یعنی زمان چهارمی که اختصاص میدید به لذائذ حلال، اختصاص میدید به تفریح، اختصاص میدید به گردش، اختصاص میدید به ورزش، اختصاص میدید به فعالیت های نشاط بخش و در واقع شادی آفرین، با این چهارمی شما قدرت پیدا میکنید که اون ستای دیگر رو عمل کنید، یعنی با این تفریح، با این استراحت، با این ورزش شما آمادگی برای مناجات زیباتر و ارزشمندتر پیدا میکنید با خدا، انرژی و توانایی فعالیت شغلی بهتری پیدا میکنید برای تأمین معاش، نیرو و توانمندی بیشتری پیدا میکنید، حوصله و رغبت بیشتری پیدا میکنید برای برقرار کردن رابطه با دوستان. فرمود این چهارمی، نگید که نه این چهارمی رو نمیخوایم دیگه، نه، اتفاقا این چهارمی به شما توانایی میده اون ستای دیگر رو به شایستگی عمل کنید. برحال همه احادیث معصومین علیه السلام برای ما درس های بزرگ زندگی و سلوک الالله، و انشاءالله خدا به ما توفیق بده از آموزه های اهل بیت علیهم السلام بیشترین بهره های عملی رو در زندگی ببریم انشاءالله.